رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شوم است در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی سه شنبه 4 اکتبر. با من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و شروع میکنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما نور محمدی خلزاده. نور محمد،
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرها. یونان تا میانه نوامبر کمک مالی را منتظر می شود. یک کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ناحیه شور آباد بازداشت شده است. امروز بازدید حامد کرزی از هندوستان آغاز یافت و تاجیکستان به طور متنتن در مراسم 1158 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین تقدیم کرد. تفصیل خبرها. ایوانگلوس ونیزیلوس وزیر مالیه یونان گفت که کشورش میتواند تا میانه ماه نوامبر تصویب کمک مالی بین المللی را منتظر شود. پیشتر حکومت یونان گفته بود که بدون کمک های مالی تا میانه ماه جاری نمیتواند قرض های خود را پرداخت کند و پول نقدش تمام می شود. ونیزیلوس بعد از بازگشت به افینا پایتخت یونان این سخنان را به زبان آورد و در لوکسمبورگ در ملاقات وزیران مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت داشت. در این ملاقات وزیران تصویب 8 میلیارد یورو کمک نمتی به یونان را تا پایان ماه جاری به تأخیر انداختند. معاون رئیس بخش کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ناحیه شور آباد با اتهام رشوه‌ستانی از یک ساکن این ناحیه بازداشت شده است. با گفته مقامات انتظامی منطقه، وفادار قطب‌الدینوف، کارمند کمیته امنیت ملی در ناحیه شور آباد هنگام گرفتن $600 رشوه بازداشت شده است. حالا آژانس ضد فساد در منطقه کولاب رسیدگی به این قضیه را آغاز کرده است. کارمند نهاد امنیتی در حال بازداشت شده است که دادستانی ناحیه واسه رسیدگی به پرونده 6 تن از کارمندان شعبه کارهای داخلی این ناحیه را ادامه می‌دهد. امروز حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای بازدید از هندوستان وارد دهلی شد. این دومین بازدید کرزی از هندوستان در سال جاری است و آن در مرحله انجام می‌گیرد که مناسبات میان افغانستان و پاکستان سرد شده است. هندوستان رقیب دیرین پاکستان به شمار می‌رود و به افغانستان نیز هم مرز است. حامد علمی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت بازدید کنونی کرزی از هندوستان با سردی مناسبات میان کابل و اسلام آباد ارتباط ندارد.
این بازدید از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود و به این معنی نیست که به تشدید مناسبات پاکستان و افغانستان یا پاکستان و آمریکا ارتباط دارد. این پیشتر به نقشه گرفته شده بود.
هندوستان نیروهای کشف پاکستان را متهم می‌کند که با تندروها ارتباط دارند، اما مقامات رسمی پاکستان همکاری خود با تندروها را رد می‌کنند. بنابر خبرهای مطبوعاتی تاجیکستان به طور متنتن در مراسم 1158 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین تقدیم کرد. این اقدام بر اساس موافقتنامه میان دو کشور انجام گرفته است که در گذشته به امضا رسیده بود و در مطبوعات سر و صداها به بار آورد. در خبرها آمده است در این مراسم نظامیان تاجیکستان و چین با این مناسبت با یکدیگر برای خاطره هدیه ها تقدیم کرده اند. روزنامه انگلیسی زبان گلوبال تایمز چاپ چین نوشته است این مراسم اصلا 20 سپتامبر انجام گرفته است، ولی چین از نشر این خبر تا 1 اکتبر یعنی تا روزی سالگرد تشکیل دولتی چین خودداری کرده است. امروز سه دانشمند برای تحقیقات خود راجع به توسعه جهان در بخش فیزیک برنده جایزه نوبل در سال 2011 اعلام شدند. فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدسیا گفت که این جایزه را سول پرل موتر دانشمند امریکایی، برایان شمیت شهروند امریکا و استرالیا و آدم ریسی امریکایی با هم خواهند دید. بورژ یوهانسون رئیس کمیته نوبل در استکهلم گفت
This discovery of the accelerating
این گشایش در بخش سرعت توسعه جهان محک اصلی برای شناخت افلاک است. تاریخ توسعه جهان با ما امکان می‌دهد که وارد احیای جهان شویم و ممکن است از سرنوشت نهایی دنیا آگاهی یابیم.
Fate of the universe
این دانشمندان به چنین گزارش علمی بعد از نظاره بر انفجار ستاره‌ها در سما دست یافتند و انور یونسوف مشت‌زن تاجیک بعد از پیروزی نوبتیش در مسابقه جهانی در باکوی آذربایجان و دریافت راحت به بازی‌های المپی لندن سال 2012 نائل شد.
تشکر همکارمان نور محمد خلزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز. اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب است سامانه ما در اینترنت در نشانه www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی سه شنبه 4 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در این برنامه با تنتنه تاجیکستان بیش از 1000 کیلومتر مربع زمینش را رسما به چین سپرد. اتحاد اوراسیا یا مینی اس اس ار واکنشا به نخستین رونمایی سیاست خارجی دولت آینده پوتین. ربانی درباره پاکستان چی میدونیست؟ کابل از راه صلح بر نمیگردد ولی میپرسد طرف دیگری صلح کیست؟ زمین را نفروشید. معنی خرید و فروش زمین هایی که به اهالی برای ساختن منزل جدا میکنند و امید آخرین ولی خیلی ناچیز برای رهایی از فقر، افزایش شمار هواداران گروه های بوکمکری در سوق. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را شروع میکنیم با گزارش از دوشنبه. رسانه های چین میگویند این کشور بعد یک مراسم در منطقه مرزی مرغاب عملا بر 1158 کیلومتر مربع از قلمرو همکنون سابق تاجیکستان مسلط شده است. مراسم تحویل این زمین دعوایی هنوز روز 20 سپتامبر صورت گرفته بود ولی چین روز عید استقلالش را برای نشر این خبر زمانی مناسب دانست که به گفته تحلیلگران پکن با این به نوع پیروزی خود در این مساله را تجلیل کرده است. اما نشر این خبر با زخم بحثای مرزی با چین در تاجیکستان دوباره نمک پاشید. تفصیلات دیگر در گزارش رحمت کریم دولت خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
خبری تجلیل از واگیری زمینی تاجیکستان در چین بحثی دادن زمین در تاجیکستان را دوباره داغ کرد. با اینکه خط مرزی چین به داخل تری تاجیکستان آورده شد و نظامیان چین بر تیکه از خاک حالا سابق تاجیکستان مسلط شدند، اکنون دو سوال مطرح شده است. یکی اینکه آیا با این دعوای چین ختم خواهد شد و یا با توجه به سابقه مسئله این اژدهای خاموش انتظار فرصت دیگری برای مطرح کردن دعواهای دیگری مرزی خواهد نشست. سوال دیگر این است که بحث های داخلی در تاجیکستان با نهایی شدن قضیه میان دو کشور فروکش خواهد کرد یا همچنان امکان دارد در مسائل و گرایش های سیاسی بر علیه گروه حاکم در تاجیکستان استفاده شود؟ ظفر عبداللهیوف تحلیلگر تاجیک بر این باور است که گذاشتن علامت در مرز تاجیکستان با چین به معنای ختم بحثی دادن زمین به آن کشور نخواهد بود. او میگوید آقای عبداللهیوف میگوید با نهایی شدن این مسئله بحثی دادن زمین به چین و انتقادات از حکومت فروکش نمی کند بلکه تا واپسین روز ریاست جمهوری امامعلی رحمان ادامه خواهد کرد و حتی گذشته از آن هم نسل های آینده دایر به این مسئله بحث و بررسی خواهند کرد. بحثی الیاسکا با گذشت 100 ساله ها هنوز ادامه دارد. به این دلیل دادن زمین تاجیکستان به چین است از حافظه ملت حذف نخواهد شد. اما از سوی دیگر فکر میکنم چین دیگر دعوای حدودی به تاجیکستان نخواهد داشت. تاجیکستان در سال 2002 سازشنامه حل بحث مرزی با چین را امضا کرد و در ینوری سال 2010 پارلمان تاجیکستان این سازشنامه را به تصویب رساند. سازشنامه مذکور در مجلس نمایندگان تاجیکستان دو مخالف داشت که هر دو هم وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند که می گفتند این به صورت غیر قانونی دادن زمین به چین است. اما مقامات این را نوع پیروزی دیپلماتیای تاجیکستان عنوان کردند. ولی اکنون تجلیل از گرفتن زمین تاجیکستان در چین تا جای مقامات را در نزد منتقدان خود سرخم کرده است. سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید دادن زمین به چین اکنون به موضوع بحث های سیاسی تبدیل میشود. او میگوید از سوی دیگر چین به این اکتفا نخواهد کرد و انتظار فرصت دیگر است برای مطرح کردن دعواهای حدودی خود.
اگر به گپ حکومت باشد که دیگر دعوا صاف شدگی است، ولی از اون سخنی که قبلا میگفتن که چین خیلی سرزمین زیاد از ما طلب داره و ما با همین زمین را حل کردیم، اون دهی جانا آمد است که با گرفتن زمین از دعوای دیگرش دست میکشه باشه. مثلا ما امروز دعوای سمرقند و بخارا داریم که سرزمین های کشوری ما هستن، ولی زورمون نمیرسه، با همین خاموش است. امروز یک زورمون برسه شاید ما هم ادعا کنیم.
ولی مقامات تاجیکستان میگویند همه ای دعوا ختم شده و با این اقدام تاجیکستان یک مشکل عمده تاریخ را حل کرده است. خدای بردی خالق نظروف وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان که زمان معاون سفیر تاجیکستان در چین هم بود میگوید
روسا از ما 3 برابر زیاد دادن زمیناشون با کیتویا یا از قرقیزو حدود 650 قزاقو از ما 2 برابر زیاد دادن. این مسئله زمین دادن نه، مسئله حل سازشنامه سرحدی بین دو طرف بود.
در واقع بحث حدودی میان همه همسایه های چین و جمهوری های سابق شوروی میراث از شوروی و حتی قبل از آن است. چین بخشی از خاک شوروی را قلمرو خود میدانست و برای بازپس گرفتن این حدودها یک نوبت به قلمرو اتحاد شوروی کوشش حمله نیز کرده بود، اما به شدت پاسخ گرفت و مناسبت شوروی و چین تیره باقی ماند. با فروپاشی شوروی دوباره این بحث میان چین و کشورهای مستقل داغ شد و قزاقستان نخستین کشوری بود که با واگذاری بخشی از حدود خود بحث مرزی با چین را ختم کرد. و دنبال آن در سال 1999 قرقیزستان و در سال 2005 روسیه نیز با موافقه به دادن بخشی از جزیره‌های اوسوریسک بزرگ به اختیار چین با دعوای مرزی نقطه گذاشتند. اما منتقدان دولت در تاجیکستان میگویند که این کار برخلاف قانون اساسی صورت گرفته است که به صراحت تاکید میکند تغییر حدود ولایت مختاری بدخشان به رضایت این ولایت و یا به همه پرسی عمومی منع است. ولی مقامات در دادن زمین به چین برگزاری رایگیری عمومی و یا هم گرفتن موافقه رسمی بدخشان را ضرور نشمردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به انجام رسمی تحویل 1158 کیلومتر مربع قلمرو تاجیکستان به چین. موضوع دیگری بحث امروز محافل و مقامات در تاجیکستان مقاله دیروزه سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در نشریه ایزوستی چاپی مسکو از پوتین که اخیرا از عزمش برای شرکت در انتخابات سال آینده درکدار در این مطلب برخی سمت های سیاست خارجی دولت آیندهش را باز میکند. پوتین از جمله گفته است مسکو با بنیاد اتحاد اوراسیو با جلب پیش از همه قرقیزستان و تاجیکستان به اتحاد گمرکی و پهنای واحد اقتصادی تمرکز خواهد کرد، هرچند او میگوید که هدف احیای اتحاد شوروی پیشین نیست، ولی اکثر در این حرفا تلاش ساختن یک به اصطلاح مینی SSR را میبینند. از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیمزاد گزارش میدهد.
واکنش ها به مقاله ولادیمیر پوتین سروزیر فعلی روسیه که اخیراً در نشریه ایزوستی چاپی مسکو منتشر شد در تاجیکستان یکسان و یکرنگ نیست، هرچند مقامات رسمی تاجیکستان از اظهار نظر در مورد این نوشته جناب پوتین خودداری کردند، ولی سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان اون را بیانگر احیای نیو امپریالیسم معاصر روسیه ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه و از نامزدهای عمده برای کرسی ریاست جمهوری این کشور اظهار داشته که در آینده نزدیک با جلب دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان در هیئت اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان اتحاد نوی را با نام اوراسیا تأسیس خواهد داد. برخی از کارشناسان با اشاره به لحن آمرانه و قاطعیت گفتار این نوشته آن را حتی یک نوع برنامه همکاری های آینده روسیه با کشورهای شوروی پیشین تلقی کردند. ولادیمیر پوتین می نویسد او در تلاش برقراری SSR و یا اتحادیه شبیه با او نیست، ولی کارشناسان تاجیک دقیقاً برعکس این گفته او را از نوشته اش برداشت کرده اند. رشید عبدالله کارشناس تاجیک می گوید روسیه در عهد پوتین نو که تا چند ماه دیگر کرسی ریاستی این کشور را صاحب خواهد شد، تلاش خواهد کرد نفوذ خود را در کشورهای آسیای مرکزی برقرار کند.
در همه جمهوری سابق شوروی از جمله آسیا مرکزی این گونه اتفاقهای امکان پذیر رو میبیند. جای پوشیده نیست که در تاجیکستان که 1 میلیون مردمش در روسیه کار میکنند و خیلی از ساختارهای کارمندان ساختارهای دولتی ما همونو از دور سوویتی به میراث ماندند و حالا هم در همون عقیده ها هستند، اونها به فکر من پیشنهادهای پوتین رو دستگیری میکنند.
سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید
عقیده هایی که امروز پوتین دارد عقیده های گویم طبیعی سیاستمداری نیو امپریالیستی معاصر روس می باشد. لیکن بینید روسیه چگونه مکانیزم ها را پیشنهاد میکند که متحد شود. بغیر از اتحاد گمرکی گویم یگان اتحاد جدی را نمی بینیم که تواند این مکانیزم را با وجود دارد. خاص این عقیده اون است که انکلاو های جغرافی سپاراتیستی که روسیه اعتراف کرده است اونها را نیز از گوشاشون میکشند به این گونه اتفاق و همین طریق میخواهند که اونها را لگیتیمی کنند. روسیه امروز اون سیاست رو پیش برده شده است که دولت ها رو از خود دور کرده شدند، اصلا دولت های اوسیه مرکزی رو.
برخی از کارشناسان این مطلب را یک نوع مواد تبلیغی پیش از انتخابات ولادیمیر پوتین ارزیابی کردند. این کارشناسان میگویند در حالی که برخی از مسئولان دولتی روسیه از جاری کردن نظام ویزا با کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنند، دعوت جناب پوتین برای تحت یک اتحادیه جمع آوردن این کشورها و ساختمان نظام چون اتحادیه اروپا را نمیتوان حرف جدی شمارید. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید
جدی بودن حرف ولادیمیر پوتین و صداقت آن با احتمال به سمت و سوی همگرایی اروپایی حرکت کردن روسیه با دیگر کشورهای شوروی سابق بعید و تا جای غیر امکان به نظر می رسد.
به نوشته جناب پوتین، با تأسیس اتحادیه اوراسیا در قلمرو شوروی پیشین برای شهروندان مانعه های مهاجرتی، مرزبانی و دیگر به مثل کوات های کاری از بین رفته، این به معنای خواهد بود که آنها می توانند در کجا زیستن، تحصیل یا کار کردن خود را خود انتخاب کنند. ولی با توجه به چندین مراتبه سر زدن مناقشه های اقتصادی در بین دو کشور عضو اتحادیه گمرکی یعنی روسیه و بلاروس و افزایش قیمت ها در پی عضویت در این سازمان در قزاقستان، بعید است که این پیشنهاد های جناب پوتین با آسانی عملی بشود. این هم در حالی است که کشورهای آسیای مرکزی در زیر نظام های خودکامه قرار داشته و گمان است رهبران این کشورها از استقلالیت خود بر سود روسیه دست کشند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مایمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شانگهای از افغانستان که روند صلح و آشتیاش در پی قتل برهان‌الدین ربانی در یک دوره قرار گرفته است. سفری دو روزه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به هند، تقویت روابط اقتصادی و امضای یک قرارداد تمرین نیروهای امنیتی افغانستان از جنوب هند را به هدف دارد. هرچند در کابل با اصرار میگویند که سفری امروزه کرزی از پیش برنامه‌ریزی شده ربط به تنش‌های اخیر کابل و اسلام آباد ندارد، ولی معاملات کابل با دهلی نو ظاهراً به عصبی پاکستان سخت خواهد رسید و بر نگرانی های اسلام آباد از فعال شدن هند در صحنه افغانستان خواهد افزود. دومین سفر کرزی به هند در سال جاری در حالی است که کابل از پاکستان خیلی ناامید شده است. تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد به خصوص در پی قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان‌الدین ربانی در تاریخ 20 سپتامبر شدت گرفت. مقامات افغان ICI اداره کشف پاکستان را به طراحی این حمله عیب دار میکنند. به گفته مقامات تفتیشاتی قاتلان ربانی گویا با پیام صلح به واسطه از پاکستان آمده بود و نقشه سوی قصر را شورای کویته یک نهاد عالی جنبش طالبان تهیه کرده است. حامد کرزی قبل از سفر هند در یک پیام به مردم افغانستان بار دیگر گفت که کابل استراتژی صلحش را بازبینی کرده با مذاکره با طرفهای واقعی چنین صلح پای خواهد فشرد تا به گفتگو با طالبان.
10 سال گذشته در این زمان سالهای جدال میان ما و نیروهای ناتو بر سر روشهای درست مبارزه با تروریسم بوده است. ما در فرصتهای بیشمار تلاش کردیم که ناتو و ایالات متحده امریکا را متوجه بسازیم تا بالانه ها و منابع تروریسم مبارزه کنند. جنگ علیه تروریسم در دهات و خانه های مردم افغانستان نبوده، بلکه مبارزه راستین با آن با تمرکز گسترده و همجاگیر بر جایی که تروریستان در آنجا پرورش می‌یابند دارای معنا و مفهوم می‌باشد. صلح آرزوی مقدس مردم افغانستان می‌باشد و باید در جهت تحقق این آرزو همچنان تلاش کرد. اما باید تعریف کرد که با کی‌ها صلح کنیم. روش‌های رسیدن به صلح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما در واقع با دولت‌ها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته به آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم. درباره مسائل یاد شده و صلح و امنیت و نحو برخورد ما با تجاوزات دوامدار بیرونی در لوی جرگه عنانوی که انقریب انشاءالله دایر می شود از نمایندگان مردم افغانستان طالب مشوره و هدایت می شویم و طبق خواست و آرزوی ملت ما عمل خواهیم کرد.
حامد کرزی این بار مشخصا از پاکستان نام نبرد، ولی چند روز پیش در دیدار با اعضای شورای علمای افغانستان گفت که محض اسلام آباد را حامی طالبان و طرف دیگری صلح می شناسد.
صلح می خواهیم؟ برای می خواهیم. صلح با کی سوار است؟ جانب مقابل در این مذاکره کی است؟ چون ملا آمده را خمان پیدا کردن می دونیم کجاست؟ شورای طالبان را پیدا کردن می دونیم کجاست؟ پس با کی صحبت؟ بگر یکی با پاکستان.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در مطلب با نام ربانی درباره پاکستان و صلح چی میدانست نوشت که قتل ربانی ناخوشبینی ها نسبت به روند صلح به این هم در حال رکود افغانستان را عمیق‌تر کرد. برهان الدین ربانی در یک گفتگوی دو ماه پیشش به واشنگتن پست گفته است که چریکهای طالب میخواهند پشت میز مذاکرات صلح بشینند، ولی طوری از بازداشت ملا عبدالغنی برادر در ماه فوریه سال 2010 برمیآید آنها را سرپرستان پاکستانی شان از این راه میگردانند. واشنگتن پست مینویسد اگر پاکستان چریکها را پشت میز گفتگو آورد و یا به نتیجه دادن صلح علاقه قاطع نشان دهد، امریکا چاره به جز از اتخاذ تدابیر باز هم شدیدتر در قبال اسلام آباد نخواهد داشت.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
در اینجای برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. رئیس این جمهوری امامعلی رحمان با فرمان امضا کرد که خرید فروش قطعه زمینی برای ساختن منزل جدا شده را تا ساختن منزل در این زمین ها منع میکند. با گفته مقامات هدف جلوگیری از فساد در این رشته است، ولی با اعتقاد محافل منع خرید فروش زمین های نزد حولگی خود به یک منبع دیگری رشوه‌خوری بیشتر مقامات دولتی تبدیل خواهد شد. با تفصیلات بیشتر ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار آزادی از دوشنبه.
کمیته اگراری پارلمان تاجیکستان هدف از فرمان رئیس جمهور درباره منع خرید و فروش قطعه زمین نزد حولگی را جلوگیری از فساد در معاملات در خرید و فروش زمین خواندند که به گفته محمد امین حساریوف عضو همین کمیته پارلمان در این اواخر خیلی افزوده است. در حالی که به گفته محمد امین حساریوف زمین مالکیت دولتی است و بر اساس سرقانون تاجیکستان خرید و فروش آن منع شده است.
خرد فروش زمین ها و مثال امارت های نا تمام و یا که سر کرده گن نشه کرده گن تمام نگه تمام کرده می فروشد.
مستیبه قباداف رئیس ریاست کادستر و به حسابگیری زمینی آژانس زمینشناسی گیادیزی و نقشه‌کشی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که شهروند میتواند و حق دارد خانه و مال و اموال خود را با حقوق استفاده زمین نزد حولگیش بفروشد.
چون که زمین تولا ما فقط پول اندازه شمایان کرده گیم، اندازبندی پول کرده، لیکن خرید فروش زمین پول شمایان نیست. در گنجو
به گفته ریاست بخش حقوقی آژانس زمینشناسی موردهای فروش زمین نزد حولگی کمی در کم است، ولی حادثه استفاده از زمین غیر قانونی برای ساختمان منزل زیاد به نظر می رسد. به گفته آژانسی افزایش تعداد پرونده های جنایی در دادستانی ها نیز بر افزون شدن این گونه معاملات غیر قانونی دلالت می کند. به اعتقاد کارشناس رحمت الله ولیف این امر رئیس جمهور درمانده است. با باور او در چند سال اخیر صدها هکتار زمین به شیوه خیش و تباری و نزدیکان مقامداران از خود کرده شده بعد به فروش گذاشته شدند و از این میلیون ها دلار فایده به دست آوردند که حکومت های محلی و مرکزی در آن دست دارند. رحمت الله ولیف افزود
همیشه بروز کم آدمی که میگه 1% باشد که به مبلغ زمین گرفته تواند، از اون کسی که با زمین سر کار دارد زمین تقسیم میکنند، اونها اساسا دست به فساد این تقسیم شده که باید که از روی قانون باید که به پول باشد، باید که از روی نوبت باشد و احتیاج مندو باشد. متاسفانه چون
به باور جناب ولیف در اکثر موارد احتیاجمندان به زمین که پول ندارند صاحب زمین نمی شوند، ولی افراد پولدار دوباره صاحب زمین می شوند و بعد آن را به فروش می گذارد. به گفته جناب ولیف دولت باید از این جلوگیری کند. در این اواخر حادثه های غیر قانونی فروختن زمین های آبی از سوی اداره های جماعت دهات به چشم می رسد و در این زمینه ده ها پرونده جنایی باز شده است. برای مثال چند سال پیش حکومت محلی ناحیه رودکی در محله قشتپه زمین را در اختیار ساکنان قرار داد و آنها در آنجا خانه ساختند. بعدن حکومت این معاملات را غیر قانونی خواند و خانه های مردم را تخریب کرد، در حالی که این خانه سازی از روی قانون صورت گرفته بود. برای آنکه منبع چنین حادثه ها رخ ندهد بر اساس فرمان رئیس جمهور اداره های جماعت محلی از حق تقسیم کردن زمین نزد حولگی محروم کرده شدند و این کار بر دوش حکومت محلی با اجازت حکومت مرکزی واگذاشته شده است. این در حالی است که در سال جاری با فرمان رئیس جمهور حدود 15000 هکتار زمین برای جدا کردن قطعه های نزد حولگی اختصاص داده شده بود که تا به حال این امر در بسیاری از نواحی جمهوری اجرا نشده است. کارشناسان دلیل اجرا نشدن این فرمان را در فسادکاری در میان مقامات محلی میبینند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
معنی خرید و فروش زمین های نزد حولگی در تاجیکستان و اکنون از خوجان در ولایت سوغ در این اواخر شماری هواداران گروه های بوکمیکری افزایش یافته است. معمولا مردم بینوا تنها امید و وسیله رهایی خود از پنجه فقر و تنگدستی را در همین شانسی خیلی ناچیز پیروزی در چنین قمارها میبینند، ولی در عمل خود به یک منبع فایده های هنگفت شرکت های بوکمیکری تبدیل میوبند که شمارشون در 4 سال اخیر در ولایت سوغ مثل زنبورق های بعد باران افزوده است. از خوجان خبرنگار آزادی معصومی محمد رجب رو میشنویم.
در حال حاضر در شهر خوجند 6 مرکز بوکمیکری فعال است. فرموله آمد نام یکی از آنهاست که مخلصانی از همه زیاد دارد. وقتی که به تالار آن وارد شدم دیدم که 3-4 نفر پیشگویی نتیجه های مسابقه ها را در ورقه های مخصوص ثبت می کردند. یکی از آنها عبدالجبار مولا میروف با رادیوی آزادی هم صحبت شد.
از 10 سال سر میشه تو اسنش چیخه خوی تو 5000 سومان دی
میشلا من کس بردگی
ها بردگی هستم
بوی دادگی
10 سال گدی 11000 بردگی هم هستم بوی دادگی ما.
مصاحبم گفت که اخیرا تنها وای از بین صدها مخلصان خوجند مغلوبیت تاریخی دسته فوتبال ارسنال از منچستر یونایتد 8-2 را به خطا پیشگویی کرده 300 سومانی مبلغ به دست آورد. اما قبل از این وای باخت دسته خوجند از استقلال دوشنبه را نتوانسته است پیشگویی کند. آقای عبدالجبار میگوید دوستدار ورزش است و سنش زیر 60 رسیده باشد هم مشغولی به نوع ورزشی بدنسازی بادی بیلدینگ را هنوز ترک نکرده است. وای گفت پیشگویی نتیجه های مسابقه های فوتبال یک شغل پسندیده به اصطلاح هابی وای است و ساعت های فراغتش را صرف آموزش دسته های معروف جهانی فوتبال میکند. عبدالجبار به گفته خودش بیشتر به پیشگویی نتیجه های نیرو آزمایی دسته های منتخبی فوتبال کشورها برای راه یافتن به دور نهایی مسابقه های جام جهانی و اروپا و مسابقه های جام های فوتبال لیگه های عالی انگلیا و آلمان و روسیه هوس دارد. و گفته وی پیشگویی نتیجه های بازی دسته های فوتبال تاجیکستان نیز هواداران زیادی را در تالار جمع می آورد، اما برد از دریافت برد و باخت دسته های خودی فوتبال کم است.
وای 150 سم می برید مثلا تو به اسیت اضافه یا کم میشد می مونم.
در تالار خرد بوکمیکری مرکز خوجند با فرق از 4 سال پیش اکنون تلویزیون دیواری نصب شده مسابقه فوتبال میان دو دسته زنانه چین به طریق لایف مستقیم ولی تقریبا به آواز به خاطر خلال نرسانیدن به ورق پرکننده ها پخش می شد. همچنین در لوحه الکترونی نتیجه های چند مسابقات ورزشی از امریکا و اروپا لحظه به لحظه روی خط ثبت می یافت. ولی مصاحبی دیگرم سرور یکی از مرکزهای بوکمیکری خوجند واقع در محله 34 که نخواست نام خود را آشکار سازد گفت آنها هنوز مبلغ های بزرگ را به گردش ندارآوردند.
مزدی کمی مون 3 سومان همون بسیار مزدی بالا کدی کار نمیکنیم برای که بردی آنها رو بعد دادن در کار مبلغی کلان کدی بازی نمیکنیم.
در بین مصاحبانم در مرکزهای بوکمیکری خوجند هم مبلغ برد کرده ها بودند هم کسانی پول خود را بای داده. دو مصاحبم که نتیجه های مسابقه های فوتبالی دسته های لیگ عالی برزیلیا و اسپانیا را پیشگویی میکردند چنین گفتند:
حالا از سری سرشوی چیمپیانت در سه واخری خطا کردم، اما در موندگی همش برد کرده ایسادم.
تا همین روز سه نتیجه را نیافتیم، دیگر همشه یافتیم.
مصاحبانم همچنین گفتند که در اینترنت کافه کار میکنند و اشتراک در بازی پیشگویی نتیجه مسابقه های ورزشی برایشان یک مشغولیت و سرگرمی در لحظه های فارغ از کار است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و با این گزارش جالب رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شانگهای سه‌شنبه 4 اکتبر. گفتارهای رادیوی آزادی را بعد چند لحظه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه می‌دهند. با ما باشید.
بیا بر خانه ای چشمم نشین یک لحظه مهمان شد با دردی به دوایش بیا یارم تو درمان شد